أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 در بیان مصادیقی از خمس و مراتب آن است، مصادیقی از 5 و مراتبی که این 5 داره. یعنی صحبت سر چیه؟ خود بفرماد علت و حکمتش چیه که میگیم 5 تن؟ 5 تن چرا 5 تن شدن؟ چرا مثلا 4 تن نشدن؟ چرا 6 تن نشدن؟ آیا این 5 نکته‌ای درش هست؟ حکمتی داره؟ چیزی در پشتش هست؟ یا این عدد 5 تقدسی داره؟ یا تو نظام عالم برای عدد 5 چیزی استواره؟ این رو میخواد بیان کنه. مصادیق عدد 5 برای چیه؟ اون 5 نفری که در تحت کسا قرار گرفتن، آیا وجود این 5 تن که مثلا هر دست ما 5 تا انگشت داره و هر انگشتمون چند تا 3 تا بند داره غیر از شستمون که 2 تا میشه 14 تا بند، که 5 تن و 14 معصوم، آیا این الان مثال داره میگیم، آیا این 5 تن آل عبا خصوصیتی در این 5 هست یا نه؟ منظور حالا اون نکه، یعنی خصوصیتی درش هست و میخواد اون مصادیق رو بیان کنه. خب فرمود از ابتدا بخونیم که آنچرا که در این مقام بر تو تلاوت میکنیم تدبر فرما. عدد 5 که آن 5مین دائره ابجدی است، گاهی آن را چنین نویسند و گاهی این چنین، مثل ه، خود ه دو چش، ه گرد مثل 5 نوشته میشه دیگه. گاهی وقت هم دو چش می نویسیم ه رو، که باز 5 رو هم گاهی وقت وسطش رو میاریم بالا، مثل درست ه دو چش میشه، که اشاره به دائره وجود و دو قوس نزول و صعود دارد. دو قوس نزول و صعود چیه؟ خدای سبحان در قرآن فرموده است یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خداوند امر را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند، سپس به سوی او عروج می نماید در روزی که مقدار آن 1000 سال به شمار شماست. 1000 سال از آن چی شما می شمارید؟ که حالا عرض کردیم اینجا الان بحثی چیز دیگه است، در مورد تدبیر امور از آسمان به زمینه، که بعد دوباره عروج میکنه به طرف بالا که میشه دائره، این دائره رو تشکیل میده که میگیم قوس نزول و قوس صعود. بعد این قوس نزول و صعود خیلی جاهای کاربرد داره. دائره وجود اصلا وجود به شکل دائره است، بخوایم تصویر کنیم، چون بسیط ترین شکل همون شکل دائره میشه، چه زاویه ای نداره. و بعد حالا در خود این آیه مطالبی هست که وقتی تدبیر میشود به سوی زمین، 1000 سال طول میکشه تا عروج صورت بگیره. یعنی هر هزاره ای اموری جداگانه تدبیر میشود برای زمین. ببینید در لیلة القدر تقدیرات هر سال خورده میشه، در لیلة القدر تقدیرات هر سال خورده میشه، ریز تقدیرات. اما این هزاره هزار سال یک تدبیرات کلی در روی زمین صورت میگیره. حالا این مثلا قرنی که ما درش هستیم تدبیرات جدیدی بود دیگه، که در طول تاریخ نمونه نداشت. این تکنولوژی که مثلا ما باش برخورد کردیم، چرا انسان ها نرسیده بودن به این تکنولوژی؟ یک دفعه شکوفا، اونم با این سرعت. و این حالا اقتضائات خودشو داره دیگه. حالا اگه بریم عقب، تدبیرات مثلا هزارهای قبل چی بوده؟ اونها چه تدبیراتی بوده؟ چون ما باز به یه نحوی از تکنولوژی بر میخوریم در هزارهای قبل، پیشرفتهایی در بعضی علوم که اصلا متفاوت بوده با این پیشرفتها، که اهرام ثلاثه مصر و اینا یک نمونه های کوچیکی از که باقی مونده بعد از چند هزار سال، چه تکنولوژی هایی بوده. که جام جهان نما یا جام جهان بین که در اشعار مثلا حکمای یا مطالب حکمای قدیم آمده، جامی که میتونستن دنیا رو در او ببینن. این چه فنی بوده، چه چیزی بوده، چه صنعتی بوده، چه صنایعی بوده اون زمان در هزارهای قبل. چون بعضی قائلن که پیشرفت تکنولوژی زنگوله‌ای بوده، یعنی زنگوله دیدید پایین میاد بالا میره، یعنی انسان یه جاهایی پیشرفت میکنه بعد دوباره پس رفت میشه. و نمونه هاشو داریم، همون مثلا اهرام ثلاثه مصر با اون مهندسی پیشرفته، هزار سال بعد از اون مصری ها نمیدونستن برای خونه هاشون باید پی بکنن. یعنی اینقدر پس رفت میکنه علمی مرتبه. خب چی میشه اون تکنولوژی مهندسی با اون پیشرفت پس رفت میکنه؟ حالا اما کار، حالا اینو داشته باشیم تو ذهنمون، این هر تدبیری که میشه هر هزار سال تدبیری میشه از آسمان به سوی زمین. خب پس همواره و پیوسته امر در روحانیات و جسمانیات دوریست، بحث دائره است. اینو اگه دقت کنیم و از میان این دو شکل و از میان این دو اشکال عجیب و غریب حادث میشود، تمام نظام عالم بر اساس همین قوس نزول و صعوده. یعنی انسان اول چیه؟ یه نطفه است، بعد میاد به مرتبه بلوغ میرسه، سیر رو طی میکنه به مرتبه بلوغ میرسه، جایی که نطفه در اون شکل میگیره و از اون نطفه انداخته میشه در رحم، دوباره انسان شروع میکنه بالا رفتن. یعنی این قوس نزول و قوس صعود در انسان هست دیگه، نه در انسان، همه حیوانات اینجوری هن. اول خودش یه نطفه است، سیر میکنه انسان کامل بالغ میشه، دوباره اون نطفه در رحم قرار میگیره، از همون شخص میاد انسان دیگه. همینطور گیاهان هم همینجورن، گیاهان هم گیاهی که اول یه تخم بذره، بعد میرسه به جای یه درخت کامل میشه، دوباره بذره اون میفته، قوس نزول رو طی میکنه، شروع میکنه قوس صعود رو طی کردن، رشد کردن، رشد میکنه قوس صعود رو طی میکنه، به جایی میرسه دوباره قوس نزول و صعود، نزول و صعود. حیوانات، انسان ها، درخت ها، همه این سیستم دوری رو دارن، تمام اشکال وجود این سیستم قوس نزول و صعود درشون هست. و از عجایب اینه که شما دیدید درخت ها چقدر تخم ایجاد میکنن، درخت ها چقدر تخم ایجاد میکنن، هر درخت هزاران تخم از خودش درست میکنه، بلکه یه دونه از اینا بگیره. مگه یه درخت، از یه درخت تو عمرش چند تا درخت دیگه به وجود میاد؟ اگه شرایط مساعد باشه، جنگل نباشه، شاید دو سه تا دونه، یکی دو تا درخت از اون درخت به، اما چند تا تخم تولید میکنه؟ هزاران تخم تولید میکنه. تو انسانم همینه، انسان میلیون میلیون اسپرم در هر قطره منی داره، میلیون میلیون اسپرمه. بعد هر بارم که بچه تولید نمیشه که، در کل عمرش 3-4 تا بچه اگه تولید کنه، اگر، پس بقیهش چی میشه؟ حیوانات هم همین جورن، باز گیاهان هم همین جورن، گرد افشانی میکنون، گردها اسپرمون درختن. این کسرت که حالا خودش باز یه بحث دیگه ای داره، این کسرت برای اینکه یه دونشون بگیره، یه دونشون به اون کمال برسه. حالا این دو به اصطلاح قوس نزول و صعود رو که شکل دائره‌ای بهش میگیم، در انسان، حیوانات، گیاهان، شما میبینید حتی در گردش شب و روز، شب میره دنبالش، روز میاد، روز میاد، میاد تا شب میشه، دوباره مثل دائره‌ای همینجوری در حرکته. زمین اون دائره‌ای که به دورش میچرخه و بعد دوباره به دور خورشید میچرخه و بعد باز تمام این منظومه خورشید به دور مرکز آندرومدا میگن چی میگن میچرخه. یعنی اشکال دائره‌ای، این قوس نزول و صعود، اصلا انگار تمام نظام عالم، نظام هستی، حتی بریم تو اتم، اون ذرات اتمی به گرد اون هسته اتم میچرخن. یعنی قوس دائره وار دارن، اون پنج، عدد پنج میخواد بگه این یه رمزی داره تو نظام عالم که شکلش اصلا در نظام هستی، تمام نظام عالم به این شکل. فرمود پس همواره و پیوسته امر در روحانیات و جسمانیات دوریست و از میان این دو اشکال عجیب و غریب حادث می شود، تجدد امثال و حرکت در جوهر طبیعی و گردش روز و شب و آنچه که در روز و شب پدید می آید، تو را در این امر دوری بودن وجود ارشاد می کند. خود تجدد امثال باشه، حرکت جوهری باشه، اینا دائره شی داره تنگ میشه. تجدد امثال همه روحانیات و جسمانیات رو در بر میگیره. حرکت جوهری مال عالم ماده است، یعنی اون تار و پود عالم ماده حرکت داره. بعد روز و شب که حالا مختص قسمتی از عالم ماده است و آنچه که در این شب و روز پدید می آین. آقا حرکت آب رو نگاه کنید، شما از دریا تبخیر میشه، میره بالا، ابر درست میشه، باد این رو حرکت میده، میبره به یه جای دیگه، مثلا اونجا باران میشه، میباره، دوباره وسیله رودخونه میاد کجا میرسه؟ میرسه به اقیانوس. این قوس همین جوری این دائره نزول و صعود در آب رو مثال میگیم که چقدر حیات میده به زمین، به چرخه زمین، به حیاتی که روی زمین هست، چه آبهای زیرزمینی چه آبهای روزمینی که تعمیم میشن از کجان؟ از اقیانوس هاست دیگه. این چرخه میچرخه همین جور. خود خاک، خاک هم قوس نزول و صعود داره ها؟ داره دیگه لابد. بله داره. شما مگه خاک نیستید؟ شما از خاکید، قضا از خاک، همین از خاکن دیگه. میاد تبدیل میشه به انسان، بعد دوباره بایزتون میمیریم، جسممون خاک میشه، برمیگرده به خاک، درخت میشه، درخت میفته میپوسه، دوباره چی میشه؟ خاک میشه. از خاک بلند میشه، به خاک میریزه. یعنی اون دائره، میخوایم بگیم این دوائر وجودی، قوس نزول و صعود، فقط نکنیم، فکر نکنیم تو یک دائره ای هست که برای ایجاد این عالمه. اصلا در تار و پود این عالم این قوس نزول و صعود هست. این دائره وجودی در تمام اینها، تو میکروب ها نیست؟ چرا هست؟ توی باکتری ها، در تمام این شراشر عالم هست. خدای سبحان فرمود سیر ماه را در منازلی تقدیر کرده ایم تا اینکه در گردش خود مانند چوب کهنه خشک خوشه خرما که باریک و زرد و کج می شود در آید. والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اگه در خاطر عزیزان باشه، نمیدونم یادتون هست، در تفسیر سوره یاسین والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ما روی این آیه بحثی کردیم و گفتیم ندیدیم مفسران در آورده باشن که قمر را تقدیر زدیم منازلی تا آن که بر میگردد مثل چوب خشکیده خرما که زرد میشه، یعنی هلال میشه. چرا فرمود که مثل چوب خشکیده خرما؟ این چه تعبیری بود کرد خداوند از این؟ تعبیرات دیگه میشد انجام بدی، چه سری داره این؟ حتی عاد کالعرجون القدیم رمزی داره، رمز داره. بله، از اون رموز اشاری قرآنه. چیه؟ ارجون گفتیم از چی میاد؟ از عرجه. عرجه به معنی کجه. کج مثلا اعرج به کسی میگن که لنگ باشه، یه پاش بالاتر یه پا دیگش باشه، کوتاه‌تر باشه یه پاش. عروج به بالا رفتنی میگن که مایله، یعنی با شیب بالا میره. برعکس چی؟ صعود. صعود اون چیه؟ صاف مستقیم بالا رفتن میگیم صعود. اما اگر مایل بالا بره میشه چی؟ عروج. خب عرجون از عروج میاد. از اون ور چی داریم؟ منازل. منازل از چی میاد؟ نزول. عروج بالا رفتن مایل رو میگن، نزول چی رو میگن؟ پایین آمدن رو میگن. ماه به گرد زمین میچرخه، مثل یه عاشق دیوانوار دور زمین میچرخه، اما در این چرخشش به دور زمین یه حالت زیگزاگی داره، حالا بالا پایین شدن داره، یک نزول و عروجی داره، یعنی توی خط مستقیم نمیچرخه دور زمین، تو این محور پایین میره بالا میره، پایین میره بالا میره. به همین دلیل شما ماه طلوع میکنه اول ماه، بعد همونجا که طلوع کرده دوباره غروب میکنه. چرا؟ به خاطر همون چیه؟ بالا پایین رفتنشه، که بالا میره شما میبین طلوع میکنه بعد میره پایین. که این آیه قدرناه و منازل، منازل فکر کردن فقط اون مثلا شب اول و دوم و سوم و این هاست، در حالی که نه، فقط اون نیست، بلکه اشاره به اون قوسی که در چرخش ماه هست، در دائره ماه، که غیر اون دائره‌ای که میچرخه یه دائره دیگه هم داره. حالا ماه به دور زمین میچرخه، زمین به دور خورشید میچرخه، همگی با هم به دور اون ستاره میچرخن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب حالا حضرات کلی پنجند، حضرات کلی وجود که عبارتند از لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و کون جامع که انسان کامل است. ناسوت از این ور شروع میکنیم. ناسوت از ناس گرفته شده، عالم انسانی، این عالمه، عالم شهادت مطلقه بهش میگن، عالم شهادت مطلقه. ملکوت همون عوالم برزخیه که بهش میگن در اصطلاح عرفان میگن شهادت مضافه، شهادت مضاف. ناسوت شهادت مطلق، ملکوت شهادت مضاف. جبروت که عالم عقول میشه، میشه غیب مضاف. لاهوت میشه غیب مطلق. که لاهوت از عالم اله میاد، که غیب مطلق، غیب مضاف، شهادت مضافه، شهادت مطلقه، چهار تا میشه. بعد کون جامع که میشه انسان، انسان کامل. اینا حضرات کلی وجودن. حضرات غیر از عالمه. ببینید حضرت که میگن نوع عالم رو، مثلا عالم ماده، ما شاید عوالم مادی داشته باشیم، اما کل عالم ماده رو میگن حضرت بهش، حضرت مثلا شهادت مطلقه، حضرت ناسوت. یا عوالم ملکوتی خیلی زیادن، عوالم ملکوتی. اما وقتی میگن حضرت ملکوت، شامل همه اینها میشه. پس در کل عوالم وجود به این چند دسته تقسیم میشن: ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت، که بعد کون جامعه که میشه، انسان که میشه، پنج تا حضرت که به اینا میگن حضرات خمس در اصطلاح عرفان. حضرات خمس که حالا هر حضرتی اقتضاعاتی داره. سبحان الله، دیگه اصلا لا تعد و لا تحصاست. این یکی از مصادیق پنج که اصلا خود عوالم به این پنج تقسیم میشه. انواع ساعت یعنی قیامت پنج است. خود قیامت در اصطلاح اهل معرفت پنج نوع تفسیر داریم از قیامت. خوب دقت کنید، چون در آیات قرآن که شما وارد میشید باید اینا دستتون باشه، باید اینها دستمون باشه. یکی از آنها در هر آن و ساعت یعنی زمان است. آن به آن قیامت داره اتفاق میفته. اصلا عزیزان، حالا قبل از اینکه وارد این بشیم، بحث بشیم، قبلا بحثشو گفتیم، به خلاف اکثر علما که تصور میکنن قیامت در طول زمانی دنیاست، یعنی فکر میکنن یه روزی میاد که قیامت میشه، همین جوری که داره مثلا فردا جمعه میاد، پس فردا اینا، یه روزم میاد قیامت میشه. در حالی که آقا امیرالمومنین میفرماد الدنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا، دنیا در آخرت است و آخرت محیط به دنیاست. آقا این از کجای قرآن برداشت میشه این حدیث؟ از دنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا. کدوم آیه؟ بلند. و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، نیست حیات دنیا در آخرت مگر متاعی، بهره‌ای. نیست حیات دنیا در آخرت مگر متاعی. پس حیات دنیا فی الاخرت. و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، یعنی حیات دنیا در آخرت، بعد حیات دنیا در آخرت نسبتش یه بهره اندکیه. و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، بهره دنیا در آخرت نیست مگر اندکی. پس آخرت محیط به دنیاست. ما الان در آخرتیم، ما الان در قیامتیم، اگرچه اونو نمیبینیم. آیه قرآن فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده را از جلو چشمت کنار زدیم، پس امروز چشم تو تیزبین شده است. پرده را از جلو چشم تو کنار زدیم، پس بود تو نمی دیدی. پ- پرده که رفت کنار حالا میبینی. فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید. پس قیامت الان هست، آخرت هست، نه اینکه یه روزی بیاد که آخرت بشه. این نیست که یه روزی بیاد که تو دنیا آخرت بشه. پس آقا از شمس و کورت چی میگه؟ روزی که خورشید خاموش میشود. پس اینا چی میگن؟ خب اینجا رو درست کردی؟ اینا رو باید بگی دیگه. از الجبال و سیرت چی میشه؟ از البحار و سجرت؟ از الاشار و اطلت؟ ها اینا هر کدوم میخونیم اینجا الان که میگه قیامت. فکر نگفت قیامت فقط یک چیزه. روایت داریم از نبی اکرم میگه قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره. آقا یعنی چی از بند کفش من نزدیکتره؟ کلم هل بسر او هو اقرب، مثل چشم به هم زدن بلکه نزدیکتر. اه؟ پس کوب پس چرا نمیاد؟ احاطه داره به شما. اون تو فکر نکن احاطه فقط بعد زمانه. ما فکر میکنیم بعد زمانه، فقط تو زمان پیش بریم میرسیم بهش. میگه نه، هزاران سالم بری رفتی، یه بعد دیگه است که باید بری. چون ما تو عالم ماده فقط یه بعد زمان میشناسیم، یه بعد مکان. تو بعد مکان میتونیم این ور اون ور بریم مثلا، یه بعد زمان هم میشناسیم. بعد مکان سه تا داره، طول و عرض و عمق. در مکان بعد یه بعد دیگه داریم که زمانه. خب غیر از این بعد دیگه ای داریم؟ بله، بعدی که احاطه به ماده داره، بعدی که احاطه به ماده داره، همون که میگه از بند کفش شما به شما نزدیکتره، همون که کلم هل بسره. انواع ساعت یعنی قیامت پنج است، یکی از آنها در هر آن و ساعت یعنی زمان است. و یکی از آنها موت طبیعی است، همین مرگی که تو انسان میمیره. چنان که پیامبر اکرم فرمود هر کس بمیرد، هر کس که مرده است، قیامت او قیام کرده است. من مات فقط قامت قیامت او، هر کی بمیره قیامتش برپا میشه. ها پس این نیست که یه روزی بیاد قیامت بشه، ها بمیره قیامتش برپا میشه. پس آقا این که میگن قیامت میاد چیه؟ اون که میگن میاد و یکی از آنها موت ارادی است، پیش از آن که به مرگ طبیعی بمیرید به مرگ ارادی اختیاری بمیرید. موتو قبل ان تموتو، موت ارادی، که بحث موت ارادی رو گفتیم بهترین کتابی که در این زمینه نوشته شده فصول عشره نجم الدین کبراست، که اون کتاب خیلی کتاب کوچیکیه ولی خیلی به درد بخوره. فکر کنم تو کتاب خونه هیئت هم باشه، قبلا که بود. حالا اگه که انسان به مرتبه موت اختیاری، موت ارادی میرسه، حالا موت ارادی چیه؟ یعنی هر وقت بخواد میمیره. اصلا موت ارادی یعنی چی؟ میت، شما بیا بهش بگو آقا 1 میلیارد پول امروز میزن تو حسابت، به میت میگه منو سننه، مثلا چی میشه ترکیش؟ منو سننه، درست گفتم؟ به من چه مربوطه؟ آقا میزن تو حساب تو، مرده است دیگه، فرق نمیکنه براش. آقا امروز 1000 نفر فحشت دادن، فرق میکنه براش؟ موت ارادی مثل کسی میشود که مرده است، یعنی با اراده خودش به جایی رسیده که منفعل نمیشه. کی چی میگن در موردت؟ کی گفتن؟ وضعت فقیر باشی، پولدار باشی، لباست شیک باشه، کهنه باشه، منفعل نمیشه از دیگران. حالا یک مرتبهش هم اینه که بخواد میتونه از بدنش مفارقت کنه. چون موت ارادی هم چند تا موت ابیض و موت اخضر و موت اسود و اینها که یکی یکی انسان با در خودش اینا رو پیاده کنه. و یکی از آنها موت موعود است. این ترجمه اشتباه عزیزان، موت موعود نداریم که جان. بله، در مات میفرمان ما هو موعود و منتظر، یعنی قیامتی که وعده داده شده و انتظارش کشیده میشود، نه موت موعود. اینو تصحیح کنید عزیزان، موتشو خط بزنید. موعود مورد انتظار است. که نه، البته خودش گفته که همه در انتظار آنند، چنان که خدای تعالی فرموده است ساعت یعنی قیامت آمده است، هیچ شکی در آن نیست. اینم که اشتباهه. ان ساعت آتیه لا ریب فیها، آتیه یعنی آینده است نه آمده است. ساعت قیامت آینده است، آتیتون، آتیه اسم فاعله، آینده است. بعد ساعت قیامت اینجا باز چی بگیم؟ از دست مترجم باید درست ترجمه کنه، باید دقت کنه تو ترجمه. موعود منتظر یکی از معانی ساعت امام، امام عصر، که موعود منتظر کن ساعت آتیه لا ریب فیها. چی نوشته اونجا؟ بله میدونم این متن اشتباه میگم، این ترجمه ای که این آقا این ترجمهش، ترجمه این متن رو آقای نائیجی انجام داده. باشه، ترجمه رو ایشون انجام داده. بله، خب هیچ شکی در آن نیست. یا این موعود منتظر یعنی همون قیامتی که همگان در او حضور پیدا می کنند، همگان در آن حضور پیدا می کنند، می تونه اشاره به اون داشته باشه. و رساله ما به نام رتق و فتق متکفل بیان آن است و یکی از آنها قیامت کبراست، مصداق دیگر قیامت، که برای عارفان موحد از فناء فی الله و بقاء بالله حاصل می شود. یه قیامتی هم هست که برای عارفان موحد حاصل میشه که اون قیامتشون قیام میکنه، اون چی که باید ببینن میبینن و اون چی از علائم قیامت گفته شده مشاهده میکنن. خب اینم یکی از مصادیق چی بود؟ عدد پنج. عرش ها عروش یعنی پنجن، اونایی که در قرآن آمده، عرشی که در قرآن آمده پنج تا عرش آمده. عرش حیات که عرش هویت است. ببینید آیه قرآن می‌فهمد و کان عرش هو علی الماء و عرش او بر آب است. عرش کی؟ عرش هو. این که میگه عرش هویت، منظور اینجاست. بعد عرش حیات چون میگه بر آبه، میگه عرش حیات، که اینم خودش تفسیرش باید باز بشه. و کان عرشه علی الماء یعنی چی؟ عرش خدا بر آب بود. این کانه اولا کانه تامه است یا کانه ناقصه است؟ چون کانه ناقصه میدونی به زمان گذشته دلالت میکنه. کان از زیدو مثلا فی البیت، زید در خانه بود، الان مثلا معلوم نیست باشه، این ناقصه است، گذشته رو میگه. ولی یه موقع کانه تامه است، میگیم کان الله علیما حکیما، خدا علیم و حکیم بود و هست و خواهد بود. این کانه دیگه چیه؟ تامه میشه. حالا و کان عرشه علی الماء، عرش خدا به روی آب بود، یعنی گذشته به روی آب بود یا الانم روی آبه، نکته ایه. بعد کدوم آب؟ عرش خدا بر کدوم آبه؟ همین آبی که رو زمینه؟ همین آبی که ما میخوریم؟ آیه قرآن افرعیتم الماء الذی تشربون، آیا دیدید آبی را که میخورید؟ پس غیر از این آبی که میخوریم آبای دیگه هم هست. این یه آبه، یه آب دیگه هم چیه؟ اصل وجود ما ماء دافق، از آب جهنده است، اونم آب دیگه. آب انواع و اقسام داره. این کان عرشه علی الماء، عرش خدا به روی آب بود. آب، این آب کدوم آبه؟ هنوز زمینی آفریده نشده آخه، اونجا که داره کان عرش و علی الماء، که بعد بخواد روش آب باشه که عرش روش باشه. بعد عرش روایت داریم، آیا عرش جزو این عالم، قسمتی از این عالمه؟ یادتونه تو اصول کافی گفتم دقت کنید اینجا تو بحث عرش کرسی، گفتیم در این حدیث دقت کنید، آیا عرش قسمتی از این عالمه یا این عالم قسمتی از عرشه؟ وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی کوچکتر از عرشه، کرسی همه آسمان ها و زمین رو در بر گرفته. پس این آب، این آبی که رو کره زمین هست نیست که کان عرشه علی الماء. پس کدوم آبه؟ ها حالا هر چی که هست، و جعلنا من الماء کل شیئن حیین، از آب هر چیز زندهی رو حیات دادیم. پس یه عرشی هست که عرش هویته یا عرش حیاته، یه عرش عرش رحمانه، الرحمانو علی العرش استوا، الرحمانو حضرت رحمان بر عرش استوا داره، یا عرش الرحمن در قرآن داریم، و عرش عظیم، عرش عظیم در قرآن آمده، سوره صاد فکر میکنم اونجا آمده، و عرش کریم و عرش مجید، اینا با هم متفاوتن، این عرش ها با هم متفاوتن. عرش اون احاطه حق تعالی است به این عالم، که روایت داریم بابی از ابواب غیبه، و اون مراتب استیلای حق به عوالم میشه، که جا میشه عرش هو، یه جا میشه عرش رحمان، یه جا میشه عرش عظیم، یه جا میشه عرش کریم، اینا اون مراتب عرشن. خب که انواع قلبم حالا تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.